بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن الدنيا مشغلة للقلوب والأبدان وإن الله تبارك وتعالى سائلنا أما نعمنا في حلاله فكيف بما نعمنا في حرامه. حضرت در ادامه نصایح خود به جناب ابوذر می‌فرمایند که دنیا مایه دلمشغولی، گرفتاری و سرگرمی قلب و دل انسان است. هرچه که توجه و وابستگی انسان به دنیا افزایش پیدا کنه، دلمشغولی ها و درد و سرهای اون هم مضاعف میشه. اینجور نیست که هر کی در دنیا غرق شد رفاه و آرامش بیشتری خواهد داشت، بلکه دنیا موجب دغدغه های آدم هم هست. خواب راحت رو تبدیل به پریشانی میکنه. یک لحظه فکر چک هایی که برای روزهای آینده کشیده ذهن و روحش رو درگیر میکنه. طلب هایی که وصول نشده آزارش میده. حساب و سود و زیان آرامش انسان رو سلب میکنه. اینایی که نرخ دلار و ارز رو هر لحظه تعقیب میکنن متناسب با بهره‌مندی و خسارت هایی که میبینند دچار پریشانی هستند. حساب میکنه که اگر فلان چیز رو خریده بود امروز چه مقدار سود کرده بود، یا اگر نخریده بود چه مقدار زیان نمیکرد. خلاصه این که از مال دنیا هرچه که بیشتر داشته باشی اشتغال و گرفتاری های اون هم اضافه میشه. هر که بامش بیش برفش بیشتر. بسیاری از افراد متمکن رو دیدید که در عین برخورداری از مواهب دنیا دل مرده و رنجورند. این خودش دلیل کافی است برای اینکه ثروت و توانگری نه اینکه آرامش بخش نیست، بلکه موجب دلازاری و دلمشغولی و دغدغه هم است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان. دل هم آزرده و خسته میشه مثل جسم. فابتغوا لها طرائف الحکمه. چون دل مانند جسم خسته و افسرده میشه، این خستگی و افسردگی ناشی از دل مشغولی ها و اشتغالات دنیایی است که باید براش چاره اندیشی کرد. چاره اندیشیش در چیست؟ کنارگیری از اشتغالات دنیایی و رو آوردن به سخنان حکمت آمیز و پندهای حکمت آمیزه. فرمود ملالت و خستگی دلهای خود رو با نکات و لطائف حکمت آمیز التیام بدید. دنیا فقط دل آدمی رو افسرده و خسته نمی کنه، جسم انسان رو هم نیز به تعب وا میداره، گاهی به قدری انسان رو به تعب وا میدارد که آدمی لذت زندگی رو در عین برخورداری از دنیا فراموش میکنه. اصلا عزیزانش و مهمترین افراد در زندگیش رو به فراموشی میسپره. این خاصیت دل مشغولی به دنیاست. در بحث سیاست خارجی در مباحث گذشته درباره وجوب تعلم و شناخت مسائل مورد نیاز در حوزه سیاست خارجی مطالبی رو بیان کردیم و 5 نظریه درباره وجوب تعلم در جایی که انجام تکلیف مستلزم تعلم هست رو بیان کردیم. وجوب نفسی تعلم که ترک اون استحقاق عقوبت دارد، خواه به واسطه ترک تعلم با واقع مخالفت بشود یا نشود، این وجوب نفسی بود. تعلم واجب است و ترکش استحقاق عقوبت دارد. دوم، وجوب طریقی تعلم که مخالفت با واقع استحقاق عقوبت دارد. وقتی واقع رو اتیان نکردید استحقاق عقوبت هست. از اونجا که با ترک تعلم احتمال مخالفت با واقع زیاد است، برای جلوگیری از وقوع در مخالفت با واقع باید تعلم کرد. اینجا تعلم واجب است. طریق الی الواقع و الواقع واجب. سوم، وجوب ارشادی تعلم که گفتیم اگر تعلم واجب قلم داد شده، در واقع ارشاد به حکم عقلا می کند چون عقل این رو لازم می داند. چهارم، وجوب مقدمی که تعلم واجب شده برای اینکه ذل مقدمه اتیان شود، مثل وجوب حفظ دین که مقدماتش هم واجبه. و پنجم، استحباب نفسی تعلم که توضیح دادیم. بر این مبنا تمام ادله و روایات وارده از این نگاه حمله بر استحباب نفسی می شود. وجوب تعلم دانش‌های مورد نیاز در سیاست خارجی، مثل شناخت رقابت ها، صف بندی ها و همپیمانی ها، یا شناخت ساختار ها. یه بار شما میبینید رقابت ها در لبنان باعث میشه که خطی که طرفدار سیاست آمریکاست یک حرکتی رو پیش میگیره و خط مقاومت یک حرکت دیگری. برای این که به دوچار چالش نشویم و اشتباه نکنیم، حرف به ظاهر مورد پسند دشمن رو در اونجا حرف منطقی قلم داد نکنیم، باید رقابت ها رو بشناسیم، صف بندی ها رو بشناسیم، همپیمانی ها رو بشناسیم تا بتونیم تشخیص بدیم اون چیزی که در عالم خارج واقع می شود به نفع نظام اسلامی است یا به ضرر نظام اسلامی است. این یک دسته از شناخت ها بود. دسته دیگر از شناخت ها، شناخت ساختارها و عوامل قدرت در کشور یا کشورهای هدف، که تعلم این دو شناخت، چه رقابت ها و صف بندی ها و همپیمانی ها و چه ساختار ها و عوامل قدرت، یک وجوب مقدمی است، از باب مقدمه لازم است. ما در این زمینه قبلا هم توضیح دادیم، باز هم اگر لازم شد توضیح خواهیم داد. که چه شناخت هایی و به چه شکل در مقدمه کار واجب مطرح است. در عین حالی که تعلم و فراگیری دانش های مرتبط به سیاست خارجی به خودی خود عملی راجع است، مطلوب است، مشمول عموماتی از آیات کریمه قرآن است. وقتی قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بالاخره اونهایی که یاد گرفتند، شناختند، اینها جایگاه ویژه‌ای دارند. افرادی که صفبندی ها رو می شناسند، عوامل قدرت رو می شناسند، اینها در معادلات مربوط به خودشون جایگاه برتر رو دارند. این تعلم در این حوزه ها مشمول این آیه شریف است، اطلاقش اون رو شامل میشه. یه کسی نیاد بگه العلم الثلاثه، علم الابدان و علم الادیان و فلان، نه، این علم است، این دانش است. ممکنه علم برتر علم ادیان است، ولی اینها هم برش الان اطلاق علم می شود و کسی که چنین علمی رو در خودش ایجاد کرد، این جایگاه برتری هم نزد خدا دارد، یرفع الله الذین، هم در معادلات مربوط به خودش دست برتر رو دارد. کسی که با دانش سخن میگوید دست برتر رو داره. یا عمومیت قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، حتما دو گروه وقتی با هم گفتگو میکنند و مذاکره در عرصه سیاست خارجی، اون که از دانش بیشتری برخوردار است نسبت به اون که دانشی ندارد برتری دارد. اطلاق این آیه شامل اونجا هم میشه. و شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. بنابر این فراگیری دانش های مرتبط به سیاست خارجی به خودی خود راجع است، بنابر این عمومیت این ادله. علاوه بر این، از باب مقدمه واجب هم برای اتیان مأموریت‌های محوله در سیاست خارجی و کسانی که چنین وظیفه‌ای رو بر عهده گرفتن لازم و واجب خواهد بود. بالاخره معادلات سیاست خارجی نظام اسلامی رو که نمیشه تعطیل کرد، نمیشه به دست کفار سپرد، چون نه تعطیل بردار است. در دوران پیغمبر هم همینجور بود، یه سری معادلاتی هست که باید یه عده‌ای اتیان کنند، نه میشود اون رو تعطیل کرد، مناسبات با بیگانگان رو، نه میشود درش اهمال کرد و اون رو به دیگری و غیر مسلمین سپرد. پس یک عده‌ای از مسلمانان باید این وظیفه رو به عهده بگیرند. وقتی وظیفه کارگزار نظام در حوزه سیاست خارجی انجام مأموریت‌های محوله از سوی نظام اسلامی و استیفای حقوق و مصالح مسلمین در عرصه‌های بین المللی است، پس برای استیفای حقوق و مصالح و منافع مسلمین باید تلاش کنه. وقتی تلاش بر او واجب است، این مأموریت بر او لازم است، واجبه که علوم و دانش‌های مربوطه رو هم از باب مقدمه فرا بگیره. حتی اگر تعلم این واجب دانش‌ها وجوب نفسی هم نداشته باشه، لکن از اونجا که عقلاً بین اتیان مقدمه و ذل مقدمه ملازمه وجود داره، بدون علم، بدون دانش، بدون مطالعه، بدون آگاهی نمی شود حقوق مسلمین رو استیفا کرد، اتیان ذل مقدمه چون لازم است، کسب دانش مربوطه هم عقلا لازم است. اتیان ذی المقدمه ممکنه شرعا لازم باشد، ولی اتیان مقدمش عقلا میشه لازم و ترک اون مستلزم عقاب است. درباره عقاب مکلف جاهل دو نظریه وجود دارد. مکلف جاهل یعنی کارگزار سیاست خارجی اگر نرفت و دانش‌های مربوطه اطلاعات لازم رو کسب نکرد، سابقه پرونده‌ها رو مطالعه نکرد. بدون اطلاع از سابقه پرونده‌ها و کشمکش‌ها وارد مذاکرات شد. امروز یک نفر بره سر میز مذاکره مباحث هسته‌ای رو بخواد تعقیب بکنه، اگر نداند در 20 سال گذشته دشمن چگونه وارد شده و چگونه مسائلش رو پیگیری کرده و در آینده چگونه وارد خواهد شد، نقاط ضعفی که دشمن در پرونده داره چه بوده، نقاط قوتی که ما داریم چه بوده، یا بالعکس. اگر اینها رو مطالعه نکنه و کسب اطلاع در این زمینه نکنه، عقاب می شود. عقاب در دنیاش شیئون، این که یک مذاکره کننده ناموفق بود، از کار برکنار میشه، ممکنه یک برخورد اداری باهاش صورت بگیره و حلم مجرن. اما عقاب اخروی هم دارد. درباره عقاب اخروی، برای کسی که جاهل است در حوزه هایی که مأموریتی دارد، تکلیفی دارد، مکلف در برای اجرای تکلیفش نیازمند به آگاهی ها و آشنایی ها و علومی است، علم پیدا بکند. اگر این علم رو پیدا نکرد میشه مکلف جاهل. راجع به مکلف جاهل، برای عقابش دو نظریه وجود دارد. نظریه اول قول مشهور است. قول مشهور میگه اگر کسی به دلیل جهل و عدم تعلم نتوانست به وظیفه شرعی خودش کماهی حقه جامعه عمل بپوشاند، وظیفه شرعی یه بار نماز است، یک بار حج است، به خاطر اینی که تعلم نکرد نتوانست حج رو اونگونه که باید به جا بیاورد. یک بار هم یک مأموریتی است در سیاست خارجی، میخواد بره مذاکره بکنه برای حقابه بین ایران و فلان کشور همسایه، میخواد بره مذاکره بکنه برای مسائل هسته‌ای، یا میخواد مذاکره بکنه برای خرید و فروش سلاح. اگر این مأموریتی که متوجه اوست اون مطلوبش، اون وظیفه‌ای که بر عهده‌اش هست واقع ترک بشه به خاطر عدم تعلم، این عقاب میشه. این نظریه اوله. نظریه اول میگه عدم و تعلم اذا اضر بالواقع، این مستلزم عقاب است. کسی که به دلیل عدم تعلم نتواند وظیفه خودش رو در مناسبات بین المللی اتیان کند، مثل مکلفی که به دلیل عدم تعلم احکام حج نتوانسته مناسک رو مطابق وظیفه‌ای که دارد اتیان کند، به همین دلیل عقاب خواهد شد. یعنی مشهور قائلند که بر شخص جاهل هم اتیان تکلیف مطابق با واقع منجز است. یک تکلیفی منجز است، چه به عالم چه به جاهل. جهل جاهل برای اون عذر محسوب نمیشه، باید بره یاد بگیره. پس بنابر قول مشهور مکلف جاهل معاقب است و برای جلوگیری از عقاب واجب است علوم مورد نیاز رو تعلم کند و بیاموزد. حالا این علوم مورد نیاز رو عقلن واجب است یا شرعن؟ در اینجا دو نظریه هست. یک نظریه میگه شرعن واجب است، که اینها رو مرور کردیم در گذشته. یک عده هم مثل امام رحمت الله علیه میگن ملازمه بین وجوب حکم ذل مقدمه و مقدمه وجود ندارد، نمیپذیره ایشون، اما اتیان مقدمه رو عقلا لازم میشموره و ترک اون رو مستوجب عقاب میدونه. این رو به نظرم در گذشته بیان کردیم، اگر لازم شد مراجعه کنید. پس ترک واقع به دلیل ترک العلم مستوجب عقاب است. حالا این که لازم است بره دانش‌های مورد نیاز رو یاد بگیره، دانش‌های مقدمی رو فرا بگیرد یا نه، از باب نگاه شرعی واجب می شود. شرع این رو لازم کرده. شرع میگه هر کجا ذل مقدمه واجب شد، مقدمه هم واجب است. یه دی همین رو میگن، یه دی میگن این ملازمه شرعی نیست ولی عقلی هست. این نظریه اول. اما نظریه دوم نظریه مرحوم آقای آخوند است که معتقد احکام شرعی طی 4 مرحله منجز میشند. ایشون مراحلی رو که برمیشه مرد میگه یک مرحله مرحله اقتضا است، یعنی شارع مصالح و مفاسدی که در ذات اشیا وجود داره و زمینه جعل و حکم بر اساس اونها رو فرا میگیره، اینها رو که در نظر گرفت و خواست حکم شرعی رو بیان بکنه، این مرحله اول است. یعنی در نظر گرفتن مصالح و مفاسد اشیا، این مرحله اقتضا است. اقتضای ظلم این است که حرام باشد و اقتضای عدل این است که واجب باشد. خب این اقتضا مرحله اوله. مرحله دوم انشائه که شارع طبق همون مصالح و مفاسد قانون گذاری میکنه. قانون گذاری کرد، میگه هازا حلالون و هازا حرامون. مرحله سوم مرحله فعلیت است و اون اعلان و وادار کردن مکلف به انجام فعل یا ترک فعل. پس حکم مراحلی رو طی میکند، اقتضا، انشاء و فعلیت. در مرحله چهارم تنجز است، یعنی وقتی ابلاغ کردن، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کرد پیغمبر خدا، اما یک کسی در بیابان بود نشنید این ابلاغ رو. مرحله چهارم ایشون میفرماد مرحله تنجز یا تنجیز است، یعنی به مکلف ابلاغ بشود برسد. مرحوم آقای آخون میگه در مرحله چهارم است که احکام شرعی بر مکلفین منجز میشوند. در مرحله چهارم یعنی وقتی که حکم به مکلف رسید و برای ترک اون عذری نداشت، دیگه چنین فردی به طور منجز تکلیف برش واجب است. ایشون استدلال میکنه، میگه وقتی تکلیف در مرحله وصول حکم منجز میشه، جاهل معذور چون علم به تکلیف ندارد، حکم بر او منجز نیست. 4 مرحله باید طی میشد تا یک حکمی بر مکلفی واجب میگردید، منجز میگردید. 3 مرحله انجام شده، مرحله چهارم هنوز به این مکلف ابلاغ نشده است. وقتی ابلاغ نشد، این تکلیفی ندارد وقتی تکلیفی نداشت عقابی هم نداره. مرحوم آخون میگه چون مرحله چهارم انجام نشده حکم منجز نیست. خلاصه این که از نظر آقای آخوند مکلف جاهل معذور است و معاقب نیست. البته اینجا توضیحی لازم است و اون این که گاهی جهل به اصل حکم است. اینجا ممکنه فرمایش مرحوم آقای آخوند فرمایش به جایی باشه. گاهی به اصل تکلیف تردیدی ندارد، علم دارد، تکلیف بر او منجز شده، تفاصیلش رو باید بر یاد بگیره. اینجا فرمایش مرحوم آخوند به جا نیست. در باب سیاست خارجی، کارگزار سیاست خارجی میداند که وظیفه اش چیست، مصالح و مفاسد دیده شده، عالم و مرحله اقتضا طی شده، مرحله صدور دستور انجام شده، ابلاغ کلی صورت گرفته و به این امر رسیده که آقای فلانی شما در این زمینه مسئولیت داری بری این کار رو برای نظام اسلامی انجام بدهی. این تکلیف منجزه، تفاصیلش رو باید بره ببینه. فرمایش آقای آخوند در ما نحن فی کاملا پیداست. در عبادات هم همینجوریه. کسی میداند نماز بهش واجبه اما نماز خوندن رو بلد نیست. این فرق میکنه با کسی که اصلا نمیداند عبادتی به اسم نماز واجب است. خب پس دو نظریه مطرح شد. یک نظریه قول مشهور که عقاب میشود، اقتضای عقاب دارد. دو نظریه مرحوم آخوند که تا مرحله چهارم که مرحله تنجز است اگر حاصل نبود این علم ندارد، وقتی علم نداشت برای ترک عمل عقاب نمیشه، چه برسد برای ترک مقدمات عمل. بر اساس این نظریه و نظریه مشهور یک مشکلاتی ممکنه به وجود بیاد، با چالش هایی مواجه بشیم. مشهور میگه اگر واقع رو ترک کردی به خاطر عدم تعلم عقاب میشوی. لازمه این حرف این است که تعلم واجبه و مقدمه و طریق الالواقع. این در حالیه که مطابق با نظریه آقای آخوند که معتقد حکم زمانی منجز میشه که انسان به تکلیف علم پیدا بکنه و اگر علم نداشت تکلیف منجز نیست، اصل تکلیف هنوز ثابت نیست. در این صورت چگونه میشه ادعا کرد که تعلم و رفع جهل واجبه؟ پس ببینید یک چالش ما در اینجاست که مبتنی بر نظریه مشهور، چون ادراک واقع در تکلیف واجبه، مقدمات اون هم که طریق الالواقع واجب است و ترکش عقاب می شود، ترکش مستوجب عقاب است. آقای آخوند می فرماید اصلا حکمی بر این منجز نیست، نه اصل حکم نه مقدماتش این مستوجب عقاب نخواهد بود. دوم، اگر هم کسی تصور کند مکلف جاهل به دلیل عدم تعلم در قیامت مؤاخذه میشه که چرا تعلم نکرده تا حکم شرعی رو ادراک کنه، معنای این سخن اینه که برای تعلم وجوب نفسی قائل شدن. ببینید شما میگید که برای ترک تعلم عقاب میشود، از یک طرف میگیم این مقدمی است، از یک طرف میگیم چون این مقدمه حاصل نشد، ذل مقدمه هم حاصل نشد، واقع ادراک نشد، پس برای ترک مقدمه عقاب میشود. معنای این حرف این است که قائل بشیم که واجب غیری وجوبش وجوب نفسی است. این در حالیه که همه معتقدند تعلم و یاد گرفتن احکام مقدمه عمله، یعنی مصلحت و مفسده در خود یاد گرفتن احکام بر اساس این فرمایش. آقا واجب بود یک کار مهمی در سیاست خارجی انجام بدهیم، اون واجب واقع ادراک نشد به خاطر عدم تعلم، الان به خاطر عدم تعلم اگر عقاب بشوید یعنی مفسده و مصلحت در خود یاد گرفتنه، نه در عمل به ذل مقدمه. این هم یک چالش. نتیجه این که اگر قائل شدیم اتیان مقدمه مانند تعلم واجب نفسی است، با مشکل مواجهیم. و اگر هم بگیم که واجب غیری است، باز هم با مشکل مواجهیم. اشکال به فرمایش مرحوم آخوند مطرح است که این اشکال رو در جلسه آینده انشالله توضیح خواهیم داد. خلاصه عرض ما این که درباره وجوب تعلم از باب مقدمه دو نظریه مطرح بود. نظریه اول اقتضای عقاب به خاطر ترک واقع، و نظریه دوم این که چون حکم منجز نیست، خود حکم واجب نیست و مقدماتش هم واجب نیست. چند تا محظور پیش می اومد که بیان کردیم. به فرمایش مرحوم آخوند اشکالی وارد است که این رو عرض می کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.